بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودم که اشخاصی هوشیاری خودشون رو و رفعت مقامشون نسبت به عوام رو به وسیله انکار کل شیئن اظهار میکنن. به این وسیله میفهمونن که ما جز عوام نیستیم و آدم های هوشیاری هستیم در برابر هر مسئله اعتراف نمی کنیم، در حالی که این به فرمایش ایشون از سبک مغزی اونهاست. گمان می کنن که این جلوه هوشیاریست، در حالی که این عجز و ناتوانیست. انسان عاقل باید سعی کنه که در مواردی که دلیل بر اثبات داره اعتراف کنه، در مواردی که دلیل بر انکار داره انکار کنه، و در مواردی که هیچ یکی از دو دلیل در اختیارش نیست توقف کنه. و مادامی که دلیلی بر له یا علیه نمیاره، اون امر رو به امکانش واگذار کنه. پس تمام امور در برابر انسان به همین سه دسته تقسیم میشن: اموری که اثبات شده حقانیتشون، اموری که اثبات شده انکارش، رد و بطلانشون، و اموری که نه حقانیتشون اثبات شده و نه انکارشون و نه بطلانشون. در مقابل دسته اول باید اعتراف کنه، در مقابل دسته دوم انکار میکنه، و در مقابل دسته سوم توقف میکنه. و بعدم در پایان فصل اشاره کردن که عجائب و غرائب در دنیا زیاده، بنابراین انسان نباید در مقابل هر امر نامانوس و عجیبی زود انکار کنه و فکر کنه که امری که محاله اتفاق افتاده. عجیب و غریب هم در جهان اتفاق می افته و محال نیست وقوعش. این توضیحی بود که مصنف دادن در فصل ما هم خوندیم. اما توضیحات مرحوم خواجه اینه که می فرماید که منظور مصنف اینه که شما خودتون رو از زمره متفلسفه قرار ندید. متفلسفه یعنی کسانی که خودشون رو به فلسفه نسبت میدن ولی در واقع از فلسفه تخصص و بهره‌ای ندارن. اینها گمان می کنن که اگر آنچه را که نمی دونن انکار کنن، این علامت دونستنشون و علامت هوشیاریشونه، در حالی که این چنین نیست. بعد می‌فرماید مصنف در وسط فصل اشاره کرده به اینکه اگر شما امری رو که ممکن است در اختیارتون قرار دادن و شما بر یکی از دو طرف این ممکن دلیل نداشتید، نه بر اثباتش نه بر ردش، جا داره که توقف کنید و نباید اثبات کنید و نباید رد کنید، زیرا همونطور که اثبات امر بدون بیانه جایز نیست، رد امر بدون حجت جایز نیست. چیزی رو بدون حجت رد کردن جایز نیست، همونطور که بدون حجت قبول کردن جایز نیست. و همونطور که عرض کردم فصل رو به همون ترتیب تموم کرده که گفته عجایب در جهان زیادن، بنابراین اگر ما به امر عجیبی برخورد کردیم و کسی برای ما خبری آورد که حقانیت و بطلانش روشن نشده بود ولی به نظر ما عجیب رسید، نباید فکر کنیم محاله و زود انکارش کنیم، بلکه باید بپذیریم تا وقتی وضعش روشن بشه. ول قرض و منهازه نصیحه، نصیحه رو غلط نوشته کتاب ما. همینطور در این کتاب شما نصیحت داره یا نصیحه داره؟ نصیحت درسته. ول قرض و منهازه نصیحه این است: النهی عن مذاهب المتفلسفه الذین یرون انکار ما لا یحیطون به علما و حکمتا و فلسفتا. قرض از این نصیحت اینه که مصنف خواسته ما رو باز دارد از روشی که متفلسفه به کار میبرن، روش های اونها. متفلسفه عرض کردم کسانی هستن که از فلسفه بهره ای ندارن ولی خودشون رو به فلسفه نسبت میدن. الذین یرون انکار ما لا یحیطون به علما و حکمتا و فلسفتا. علما و حکمتا و فلسفتا رو تمیز لا یحیطون به نگیرید. در آیت الکرسی لا یحیطون به علما، یحیطون به علما تمیزه، ولی اونجا فکر نکنید مثل اینجاست، اینجا فکر نکنید مثل اونجاست، اینجا تمیز نیست. اینجا انکار ما لا یحیطون به مفعول اول یرون است، علمن و حکمتن و فلسفتن مفعول دوم یرون است. یعنی کسانی که انکار ما لا یحیطون به را، یعنی آنچه را که احاطه بش ندارن، انکار این رو علم و حکمت و فلسفه میپندارن و میبینن، معتقدن که اگر ما لا یحیطون به را انکار کنن، این از علم، از حکمت و از فلسفه است، در حالی که چنین نیست. و تنبیه عطف بر النهی، یعنی بلغر از منحاز این نصیحه، اولا النهی عن مذاهب المتفلسفه و ثانیا التنبیه علی ان انکار احد طرفی الممکن من غیر حجتین لیس الی الحق اقرب من الاقرار به طرفه الاخر به غیر بینه. سلام علیکم. اگر کسی یک امر ممکنی رو بهش القا کنن و او بخواد اقرار به یک طرف بکنه بدون بینه، این از حق دور شده. اگر بخواد تکذیب کنه طرف دیگر رو بدون حجت، او هم از حق دور شده. اینطور نیست که اگر تکذیب کنه به حق نزدیکتر شده از اون وقتی که تصدیق میکنه. حالا تنبیه خواست بکنه بر این که انکار یکی از دو طرف ممکن بدون دلیل انسان رو به حق نزدیکتر نمی کند از اون وقتی که اقرار می کند به طرف دیگر اون امر ممکن بدون بیانه. یعنی همونطور که اقرار به طرفی از دو طرف امر ممکن بدون بیانه باعث نزدیکی به حق و واقع نیست، همچنین اگر کسی انکار بکنه طرف دیگر ممکن رو بدون حجت، این هم باعث قرب به حق و واقع نیست. هر دو انسان رو از حق دور میکنه، از واقع دور میکنه. در این جور مواقع حق و واقع اقتضا دارن که ما توقف کنیم تا وقتی دلیل بر یکی از دو طرف به دست بیاد. ولی الواجب فی مثل هذان مقام التوقف. خب غرض مصنف از این نصیحت این دو امر بود، یکی نهی بر از مذاهب متفلسفه، یکی هم تنبیه بر این که عرض کردیم. بعد از این که این مطلب تموم میشه، مصنف فصل رو ختم میکنه به این بحث که فکر نکن در عالم امر عجیبی اتفاق نمیافته. در عالم عجایب فراوانه، شاید بیش از امور متداول ما عجایب داشته باشیم. و همچنین در عالم این که فوائل سماوی و قوابل ارضی با هم جمع بشن که نمونه هاشو در فصل گذشته عرض کردیم و آثار غریبه‌ای رو و خوارق عاداتی رو نتیجه بدن و صادر کنن، اینم کم نیست. بنابراین اگر کسی برای شما نقل کرد که فلان کس طلسمی بسته و از تأثیر فوائل سماوی در قوابل ارضی امر عجیبی رو به وجود آورده، انکار نکنید. یا اگر گفتم که مثلا در عالم طبیعت فلان جسم خاصیت کذایی رو که به نظر شما درست نمیاد صادر میکنه، انکار نکنید، چون نظایر شما زیاد داریم تو عالم. چیزی که در عالم نظیر داره جای انکار نداره. شما متوقف بشید تا بعد آزمایش کنید ببینید اون حرفی که اینها زدن درسته، این خاصیت واقعا مال این جسم هست یا نیست. اگر هست قبول کنید، اگر هم نیست رد کنید. ولی قبل از اینکه هنوز وضع رو روشن کنید، سعی نکنید که انکار کنید. ثم ختم الفصل رو مصنف به اینکه وجود عجایب در عالم طبیعت لیس و عجیبه و صدور غرائب، یعنی امور عجیبه، امور نامانوس و شگفت‌آور، چون غریب هر دو معنا رو میده، هم به معنای بیگانه است هم به معنای شگفت‌آوره. بیگانه یعنی نامانوس، امور نامانوسی که تا حالا مثلا بر شما عرضه نشده بوده، الان بار اولتونه یا بار دومتونه میشنوید یا میبینید. شگفت آورم که خوب روشنه. اگر صدور غرائب از فاعلات علویه که اون از کردن فاعلات علویه سه تا هستن، کواکب هستن و نقط و بروج و قابلات سفلیه. قابلات سفلیه هم که همین اجسام و اینها بودن که گفتیم که گاهی به صورت مجسمه در میاد، گاهی به صورت نگین انگشتر در میاد که توضیحاتش گذاشت. اینها هم لیس صدور قرائب از اجتماع فاعلات و قابلات هم لیس قریبه. به نظر میرسه، البته لزومی نداره اونچه که عرض میکنم بر این عبارت تحمیل بشه، ولی مناسب هست لااقل. یادتون هست که ما در فصل گذشته گفتیم برای خوارق عادات سه مبدأ و سه عامله. یک عامل هیئت نفسانی بود که گفتیم سحر و معجزه و کرامت هم این چنین عاملی دارن. عامل دوم خواص اجسام عنصریه بود که در عالم طبیعت به صورت عجیب ظهور می‌کرد و ما جز خوارق عادات به حسابشون می‌آوردیم. و عامل سوم اجتماع قوابل سماویه بود به شرطی که مجتمع بشن با فوائل سماویه بود به شرطی که مجتمع بشن با قوابل ارضیه. این عبارتی که الان خواجه آورده، همچنین عبارتی که مصنف در ذیل فصل آورده سلام علیکم، احتمالا دو تا بخش داره. یکی وجود العجائب فی عالم الطبیعه لیس بعجیبه، یکی صدور القرائب عن الفائلات العلویه و القابلات السفلیه لجزد غریبی. این دو بخش رو میشه، البته این عرض نمی کنم حتمیه، ولی میشه اشاره بگیریم به اون دو عامل دوم و سوم که در فصل قبل گذشت. عامل دوم صدور امور عجیبه از عنصریات بود، اینجا میگه وجود العجائب فی عالم طبیعه، عالم طبیعه یعنی عنصریات، اشاره داره به همون عامل دوم. عامل سوم قوابل فوائل سماویه بودن که با قوابل ارضیه جمع می شدن و امور عجیبه رو نتیجه می دادن. ایشون می فرمه صدور الغرائب عن الفائلات العلویه و قامت السفلی، اشاره داره به همون امر سوم. پس این دوتا نشون می ده که شما اون دو امری رو که ما به عنوان دو عامل دوم و سوم ذکر کردیم انکار نکنید. اگر یه وقتی پیشتون مطرح شد زود انکار نکنید، تحقیق کنید ببینید درسته یا غلطه. اگر درست بوده بپذیرید، اگر غلط بود رد کنید. خاتمتون و وصیتتون. خوب بود این خاتمه و وصیت رو روز اول میخوندیم و کتاب رو میبستیم و خداحافظی میکردیم، ولی خب دیگه حالا ایشونم آخرش آورده که ما آخر متنبه بشیم. این خاتمه خاتمه همه نمت هاست. اینو فصل 32 نمت دهم حساب نمی کنی، اینو خاتمه کل نمت ها می گیری. یعنی که انهو مصنف کتابش مشتمل شده بر 10 نهج در منطق، 10 نمت در طبیعیات و الهیات فلسفه و عرفان، یک خاتمه هم در مورد همه از اون اول تا آخر، به خصوص مباحث فلسفی و به خصوص مباحث الهیش که طبیعیاتش باز خیلی مشکل نداره، الهیش خیلی مسئله است. ایشون ظاهرا سفارشش بیشتر مربوط به همون الهیه. می‌فرماید که من در این نمدها چکیده حق رو و اون حق مختار رو به شما عرضه کردم. اون چه که به نظر خودم حق می‌رسید و واقعیت داشت گفتم و سعیم کردم از کل فلسفه منتخبش رو چکیدش رو برای شما بگم و کوششم این بود که در لطائف کلم این مطالب بیان بشه، یعنی با رموز ذکر بشه. کلماتم رو تا جایی که ممکن بود خفی ادا کردم که معنا به سختی به ذهن برسه، واضح نگفتم. شما هم همین کار رو بکنید، این مطالبی که گفته شده حفظ کنید از جاهلین، از مبتذلین، که اینا بعدا توضیح دادیم که جاهلین و مبتذلین الان معنی لغوی شما میگیم، ولی در شرط توضیح دادیم که منظور کیا هستن. از کسانی که دارای هوش سرشار نیستند، از کسانی که در هر مسئله با دل و جرأت وارد نمیشند، حالت تزلزل دارن، شک میکنن، وحشت دارن از اینکه یه مطلبی رو در یه مطلب نظر بدن و سعیشون و زندگیشون اینه که همیشه با توده مردم حشر و نشر دارن، یعنی ذهنشون ذهن عوامانه است که به مناسبت باید نیترز بکنم که خود ابن سینا در اون کتاب اذهبیش نوشته، اما شاید در کتاب دیگه‌اش هم باشه، که من با خدا عهد کردم یا با خودم عهد کردم دقیق یادم نیست، که هرگز افسانه نخونم، چون خوندن افسانه ذهن من رو کند و تنبل بار میاره و نباید انسان ذهنش تنبل بشه. چون افسانه نه که آسونه، سری به ذهن میاد، ذهن رو کند میکنه، ذهن رو تنبل بار میاره. و همین مشکل رو در فیلم های تلویزیونی میگن هست، که کسانی که زیاد فیلم تلویزیون نگاه میکنن از دقت کافی برخوردار نیستن، چون اینا مطلبی رو که اون فیلم بهشون القا میکنه با مشاهده با اون حرفای واضح و اینا میفهمن، دیگه ذهن تنبل میشه. قدیما رسم بود که کتابا رو سخت مینوشتن تا ذهن ورزش کنه و به این ترتیب قوی بشه، و انصافا مؤثر هم بوده. یعنی اگر ما کتابمون آسون نوشته میشد مثل امروزه، شاید اون بازدهی رو که قدیم داشته، بازدهی رو که داشتیم در قدیم، باز در قدیم هم نمیداشتیم. ولی میبینید که خیلی از بزرگان ما در قدیم بودن که الان نظیرشون خیلی کمه، الان عبارت ها خیلی ساده شده. حالا منظورم این بود که البته سادگی در عبارت هم از جهتی مطلوبه، اما خب سنگینی هم باز بی سبر نیست. منظور اینه که کسانی که با توده مردم هشونش تام دارن، نه حالا گاهی با مردم، بالاخره گاهی رو که باید با مردم بود، اونایی که هشونش تامی با مردم دارن، اینا ذهنشون همون ذهن مردمی و ذهن عادی میشه، ذهن فلسفی دیگه نیست. اگر ذهنشون ذهن فلسفی نبود، مطالب فلسفه رو نمیشه بهشون القا کرد. ایشون میفرماد که مطالبی رو که من گفتم از اونها حفظ کن و به اونها نده، اونها قابل نیستن. و بعد میگه اگر از ملاحده فلاسفه هم کسی رو یافتی، مطالب من رو از اونها دریغ کن و به اون در اختیار اونها نگذار. اونها ولو اینکه ذهنشون هم وقاد باشه و بسیار تیزهوش باشن، اما به خاطر الهادی که دارن لیاقت گرفتن این مطالب حق رو ندارن. پس از اونها هم دقیق کن، مطالب داشته اونها هم نذار. ولی اگر کسی رو پیدا کردی که رفتار و اخلاقش پسندیده بود و باطن و روش و اسلوبش هم مستقیم بود و دیدی که در برابر وسوسه هایی که از جانب وحی و تخیلش، از جانب وهم و تخیل به سمت عقلش هجوم میارن، تسلیم نمیشه، شتاب زده نظر نمیده، بلکه عقلش رو به کار میندازه، اون دخالت های وهم و تخیل رو با تأنی برطرف میکنه، اگر یه همچین کسی رو دیدی، مطالب من در اختیارش بذار، ولی سعی کن باز هم یک جا بهش ندی، تدرجن مطالب رو بهش بگو درجه درجه، که هر مطلب رو که زمینه مطلب بعدی است اول بیار، بعد اون مطلب رو که ذل مقدم است بگو. از اول نرو تو ذل مقدمه، مطالب رو مدرجن بهش بگو، یعنی تدریجن مجزئن بگو، قسمت قسمت کن، جدا جدا بیان کن براش. بعد قبل از اینم که این مطالب رو بهش بگی، بعد از این که مطالب رو بهش گفتی، بار اول گفتی، بار دوم گفتی، از اون چه که گفتی به دست بیار که این قابلیتش تا چه حده، یعنی او رو محک بزن، ببین که از گذشتش برای آینده یه نمونهی به دست بیار، ببین اونایی که خونده چجوری خونده، چجوری فهمیده، آیا قابل هست که مطالب بالاتر و سنگینتر رو بهش القا کنی یا قابل نیست. اگر قابل القا کن، اگر قابل نیست همونجا قطعش کن، جلو نرو، چون خطرناکه. بعد که تموم شد، یا در همون هنگامی که داری بهش تعلیم میدی، باش پیمان مؤکد ببند با قسمهای قلیل که تو هم همون رفتاری رو با شاگردانت بکن که من با تو داشتم. یعنی تو هم در اختیار هر کسی این متاع سنگین رو قرار نده، بلکه باز تو هم امتحان کن، آزمایش کن دانشجوات رو، ببین که قابلیت دارن یا ندارن. اگر قابلیت دارن به همین صورت تدریجا بهشون واگذار کن، اگر قابلیت ندارن صرف نظر کن. خب ابن سینا وصیتش رو میکنه، این وصیت رو در اول نبرد هم اشارتاً گفته بود، ولی نه با این قلزت. بعد که این رو میگه، میگه حالا اگه علم من رو رفتی پخش کردی، علم من رو پخش کردی و در هر مجلسی گفتی و بدون این که توجه کنی که شنوندت کیه القا کردی، و یا این که این علم من رو تلف کردی، در جایی که باید قرار میدادی قرار ندادی و ضایعش کردی، بیهوده بهش حمله کردی در حالی که جای حمله نداشت. اگر اینطور رو کردی، اگر این کار رو کردی، فالله بینی و بینک و کفا بالله وکیل. قصد کردم این آخرش اگر میخوندیم اول از اول باید بحثم نمیشدیم، خودم راحت میکردیم. و وصیت، وصیت درستی است، بارها عرض کردم. این وصیت نه به خاطر بخل ابن سینا باشه، ایشون کتاب می‌نویسه که دیگران ترقی کنن، نه کتاب می‌نویسه که خودشو جلوه بده، پس بخلی در کار نبوده، بلکه به خاطر ترحم بر مردم بوده که این وصیت انجام گرفته. چون انسان‌هایی که ذهن فلسفی ندارن وقتی وارد این مباحث میشن انحراف پیدا میکنن یا سرخورده میشن، از اون چه که خدا بر اونها آفریدتشون هم باز میمونن. یه کسی رو خدا برای فلسفه نیافریده، این میاد فلسفه رو شروع میکنه به خوندن، سرخورده میشه، مایوس میشه، اون کاری رو هم که خدا ازش انتظار داشته به خاطر مایوسی رو رها میکنه. این خطر برای خودش داره، ضرر برای خودش داره. ما بخیل نیستیم، نمیگیم فلسفه رو در اختیار مردم قرار نده، هر کی دلش میخواد در اختیارش قرار بده، ولی خودش آسیب میبینه. پس این وصیت باید عمل بشه. هم شما مسئول نیستید که یه عمری رو ضایع کردید، هم اون مسئول نیست که آمد خوند و اون مقام خودش رو فراموش نکرد. چون هر کسی برای مقامی آفریده شده. اگر ما بخوایم همه رو بفرستیم تو فلسفه، مقام‌های دیگه خالی میمونه. پس باید افرادی رو که خدا برای این کار آفریده انتخاب کنیم، افرادی رو که برای این کار نیافریده با گفتن مطلب، با سنگین القا کردن مطلب فراریشون بدیم. نه اینکه دلشون رو بشکنیم بهشون بگیم آقا بلند شو برو، تو به درد درس نمیخوری. خب اون برش خیلی بده. مطلب رو سنگین بیان میکنیم، خودش وقتی نفهمید نمیاد، محترمانه نمیاد. این بهتره. پس این وصیت، وصیت به جایی است و جا هم داره که عمل بشه. منظوری نیستش، ولی من اینم اضافه کنم، منظوری نیست که اینقدر مشکل بگید، اینقدر مجمل بگید و حذف کنید، مختصر کنید که مخل باشه، که اگه یه نفر مستعدم بشینه نفهمه. منظوری نیست، اخلال نکنید، مطلب رو بیان کنید، منتها اونجور که باید واضح کنید برای همه واضح نکنید. مگر فکر کنید که اینو من اضافه میکنم، مگر فکر کنید که این ذهن ذهنیست که با واضح شدن کاملا مطلب رو درک میکنه، نه مایوس میشه و نه منحرف میشه. اگر تونستید این کار رو بکنید که طوری مطلب رو بیان کنید که طرف نه مایوس بشه نه منحرف بشه، خب بیان کنید، چه عیبی داره؟ ذهنی هست، ذهن فلسفی که مطالب سنگین رو هم میگیره، مطالب آسون رو هم میگیره. یکی دیگه ذهنش فلسفیه که فقط آسونا رو میگیره، سختا رو نمیگیره. خب از اونم دریغ نکنید، به اونم بگید، منتها اگه میتونید درست بیان کنید، هیچ اخلال نکنید که تمام مطلب پیش شما باشه. خاتمه مبارکیت. البته من خودم این وصیت از اول میدونستم، با جرأت وارد شدم دیگه، به خاطر اینکه ما آدمای متجردی هستیم در مقابل خدا، که گاهی از اوقات اعتنا نمی کنی به بعضی مسائل، البته علی عزیز الله در مورد ما ابن سینا که اهمیتی نمی دی.
این وصیت
عمل شده بودیم در تو بحث ما، من تا جایی که تونستم،
چون ایشون فهمد که این مدارو باید کسی که در این حد نیستن باید وقتی
نگه
نشد، بعضی از اشکالاتی مثلا چه در حد کتاب تخصص اصلا نیست، در حد اینجوری
نه، این بله حوض مشکلش اینه که حالا این باید اول میفرمیدید آخر فهمیدید که دیگه به درد نمیخوری، که حوض مشکلش اینه که همه مطالب فلسفی خونده نمیشه. خب اون آقایونه که میان اینجا شاید خیلی از مراحل بالای فلسفه رو گذروندن، ولی قسمت هایی از فلسفه رو که بحث مربوط به طبیعیاته، مربوط به نفس، مربوط به فلکیات نخونده. ممکنه کتاب های پایین هم حتی تدریس هم کرده باشن، ولی این قسمت ها رو، این سه قسمت رو که از میکنم نخوندن، طبیعیات و نفس و فلکیات. بیشتر سوالاتی هم که میبینید در شأن این کتاب نیست میشه از همین قسمت. این قسمت رو نخوندن خب، نه که ذهنشون نرسه، ذهنشون رسا هست، در جای دیگه هم خودشون نشون دادن، منتها این قسمت ها به گوششون نخورد. من هم توجه میکنم جواب میدم، سوالی میکنه جواب. انشالله اونجور افرادی که به درد فلسفه خوندن نخورن در جلسه ما نیستن. ظاهرا نشون داده میشه دیگه، این کسانی که هر روز دارن میان و اشکالات هم بعضی انصافا قویه، چرا قابل شنیدن. اونایی هم که عرض میکنم قوی نیست، اونا مال قسمت هست که نخوندن جوازه، و اگه میخوندن در اونجا هم این اشکالات نداشت. بله به گوششون بخوره. بله بالاخره مطلب وقتی مطرح میشه باید کاملا توضیح داده بشه. خاتمتون و وصیتون، وصیت مال پایان کاره، وصیت مال پایان کاره، نه مال ابتدای کار. شما بحث هفته آینده رو که ابتدا و شروع مطرح نکنید، وصیت مال آخرشه، وقت خداحافظیه. خاتمتون و وصیتون، ایها الاخ انی قد مخذت لک فی هذه الاشارات ان زبدت الحق. مخذت اللبن یعنی استخرجت زبدها، یعنی من کره این شیر رو گرفتم. و تمخذت اللیلت ان صباح سو یا سو، که اون ماده مخذ با ان متعدی میشه، تمخذت اللیلت ان صباح سو یعنی انکشفت، و کان از صباحها سو یعنی صبح بعدی بود. حالا منظور سر اینه که اگر ماده مخزه پر سرش ان بیاد به معنی انکشف هم میاد. در اینجا این چنینه، مخز تو لکفی حاضر الاشارات ان زبدت الحق، با ان آمده یعنی کشفت، کشفت لکفی حاضر الاشارات ان زبدت الحق، از زبده حق من پرده برداشتم در این اشارات. زبده یعنی چکیده، یعنی منتخب، یعنی حق مختار، واقعیت انتخاب شده. در این اشارات از این مطالب پرده برداشتم. و القم تو که قفی الحکم فی لطائف الکلم، القم تو که یعنی لقمه دادم به تو، لقمه به ذهن تو دادم. قفی عبارت است از طعامی که برای مهمان محترم آورده میشه. خب طعام ممکنه یه جوری باشه که آدم خودش استفاده کنی ولی حاضر نباشی بشه مهمون بیاره، اونم مهمون محترم. برای مهمان محترم آدم سعی میکنه غذایی بیاره که پسندیده باشه و پشت سرش غر زدن و اعتراض کردن هم نباشه. ایشون میگه که من سعی کردم این چنین لقمه هایی برای تو آماده کنم، برای ذهن تو و برای نفس تو آماده کنم، اولا منتخب باشه، مطلوب و پسندیده باشه، ثانیا جوری باشه که پشت سرش غرغر و اشکال نباشه. اگرم اشکال کردی خودتو ملامت کن، من درست به تو گفتم. و حقیقت اینه که ایشون تا جایی که ممکن بوده مطالب خوب ادا کرده، هم خوب ادا کرده هم قوی ادا کرده. منتها حالا بعضی این مطالب امروزه عوض شده، اون حساب دیگه است. رو طبق مبنای خودش اگه دقت کرده باشید تقریبا قابل نفوذ نیست مطالبش، طبق مبانی که خودش داره خوب محکم گفته مطالب رو. و حلقم تو که قفی الحکم، حکم جمع حکمته، یعنی به ذهن تو لقمه دادم اون قضاهای پسندیده از حکمت رو، اون قضاهای مطلوب حکمت رو. فیلت ها افل کلم، این حکم رو در قالب کلمات لطیف ریختم. لطائف مضاف به کلمه، ولی در اصل صفت بوده، صفت رو از صفتیت قطع کردیم و به موصوف اضافه کردیم، یعنی کلمات لطیفه. کلمات لطیف به معنای کلماتی است که مطلب رو و معنا رو خفیاً افاده میکنه، یعنی رمزن، ظریفن، به سختی میشه مطلب رو از توشون استنباط کرد. اینطور نیست که مطالب رو دم دست ما قرار بدن. لطیف و ظریفن یعنی خیلی باریکن، به سختی میشه معنا رو از توش در آورد. پس منظور از لطایف کلام نیست، نه اینکه عبارات واضحی گفتم، نه عبارات سختی گفتم، عبارات مخفی گفتم که مطالب رو به سختی از توش در بیاری. فصنها عن الجاهلین، صنها یعنی احفظ ها، حفظ کن این آنچرا که من گفتم، آنچرا که من گفتم از جاهلین حفظ کن. بعدا میگیم جاهلین کی هستن، اینجا معنی لغوی میکنیم. بله به همش میخوره، چون اینا به همشون اهمیت میدادن. ولی خب عرض کردم الهیات مهمتر از بقیه است، عرفان باز مهمتر از الهیاته. جاهلین و مبتذلین و این افراد بعدا در عبارت خواجه توضیح داده میشه که منظور کی هستن، ولی در اینجا من معنی لغویش عرض میکنم رد میشم که دیگه تکرار نشده باره. فصون حال جاهلین، کسانی که نادانن، ول مبتذلین، کسانی که ناپرهیزی میکنن مطلبی رو که باید انتخاب کنن و اهمیت بدن با بی اهمیتی تلقی میکنن، اینا مبتذلن، یعنی اهمیت نمیدن به اون اموری که بهشون داده میشه، بی توجه هم بالاخره به مسائل. و من لم یرزق الفتنه عطا نشده و قادر، بله من لم یرزق، من یرزق خوندم، من لم یرزق، بله غلط خوندم، من یرزق، من لم یرزق الفتنه بله من لم یرزق الفتنه الوقاده یا الفتنه الوقاده و دربت و الادم مفعوله، کسی که بهش روزی نشده زیرکی شعله بر که خیلی زیرک باشه، تیز هوش باشه، و دربه یعنی جرأت و دلیری در هر کاری. عادت هم همین معنا رو داره، چنانچه خواجه گفته عادت به معنای خویه، ولی در اینجا به معنای همون دربه است، با دربه فرقی نمی کنه. یعنی کسی که جرأت داره در هر کاری، با جرأت وارد میشه و نظر میده و بحث میکنه تا بالاخره به یه نتیجه از یکی از دو طرف برسه، یا اثبات کنه یا نفی کنه. از اینها تو این مطالب من رو حفظ کن و در اختیار اونها قرار نده. و همچنین کسی که کان سقا هم الغاقه، سقا یعنی سقایه، یعنی میل مال، سقا یعنی میل، سقاها یعنی میلش، یعنی اصلا رغبتش، رغبتش اینه که با قاقه باشه. قاقه توده مردم رو میگن، توده مردمی که به قول اینا میگن در هم میلولند، یعنی همین افرادی که در جامعه هستن، مردم عادی. به قول ایشون، به قول لغت میگه الکثیر المختلط من الناس، مردم همون که هستن در هم میلولند، یعنی همین گروه معمولی که هستن در جامعه. و کان سقا هم الغاقه او کان او کان، شما ملاحده دارید یا ملحده دارید؟ ملاحده دارید؟ ظاهرن بهتره ملاحدت ها اولای الفلاسفه. او کان من ملاحدت ها اولای الفلاسفه، ملاحد منحرفین، منکرین، کسانی که اعتقادی ندارن، درست فلسفه خوندن ولی منحرفن. و من همجهم، همج در لغت همونطور که خواجه میگه اون مگس های کوچیکی هستن که روی صورت چارپایان میشینن، گاهی هم وارد چشم اونها میشن، یه موجودات بیارزشی به حساب میان و مزاحم، هم بیارزش هم مزاحم. گروهی از فلاسفه رو ایشون به همش تشبیه میکنه، میگه نه ارزشی دارن چون چیزی یاد نگرفتن، نه استفادهی برای جامعه دارن جز ضرر قایم نمیکنه، باعث اذیت و آزار مردم هست. به این جور افراد حربه در اختیار اینا نذار، چون اگه مطالب فلسفی رو به اینا بدی اینا تقویت میشن در اون کار باطلشون، مثل شخصی میمونن که حربه هم در اختیارشون قرار داده شده، شما این کارو نکنید. و من همه جهن. خب تا اینجا گفتن به کسانی که قابل نیستن فلسفه رو باگذار نکنید، حالا از این بعد میخواد به کسانی که قابلن فلسفه رو بهشون بدید، اونم به همون حبی که گفتیم. فإن وجدت من تثق به نقاء سریرته و استقامت سیرته، اگر یافتی کسی رو که اطمینان داشتی به پاکی سریرتش. سریرت یعنی نیت، یعنی اون باطن، امر باطنی که همون نیته. اگر به پاکی نیتش اطمینان داشتی، میدونی آمده بخونه که بفهمه و خدمتگزار باشه، نه بخونه که باطل کنه، نه بخونه که ضرر به جامعه بزنه، نیتش نیت پاکیه. و استقامت سیرته، سیره یعنی روش، یعنی عادت، رفتار و خویش هم میبینی مستقیمه، آدم خشنی که آیندهش خطرناک باشه نیست، آدم مستقیم نیست، بالاخره آدم رامیه. و تثق به توقفی، این به توقفی حتی بر نقائه و تثق به توقفی اما یتسرع الیه الوسواس، و میبینی که توقف میکند، اطمینان داری که توقف میکنه، خودداری میکنه از آن چه که وسواس با شتاب به سمت او سوق میده. وسواس از طریق وهم و تخیل و امثال اینها میاد، خود عقل که وسواس نمیشه، عاقلش وقت وسواس نیست، اونا هستن که دخالت میکنن، هی شک تولید میکنن. ببین که این شخصی که داری بهش این بحثا رو القا میکنی، وسواس به سمت او شتابی نداشته باشه، او خودداری میکنه از آنچه که وسواس به سمت او سوق میده با سرعت، این زیر باره اون امور وسواسی نمیره. و تثق باد و تثق به نظرهی الالحق به این رضای و صدق، میبینی که به خدا، به حق و به واقعیت، به واقعیت نظر میکند به این رضا و صدق. حق در اینجا همون حق اصطلاح منطقی ها، یعنی قضایای مطابق واقع، قضایای مطابق واقع رو میگیم صادق، و از باب این که واقع با اونها مطابقه میگیم حق. وقتی قضیه رو با واقع مطابق میکنید که واقع میشه مطابق، قضیه میشه صادق. وقتی واقع رو با قضیه مطابقت میکنید، میبینید واقع با قضیه مطابقه و با قضیه مطابقه، قضیه رو میگیم حق. حق و صدق فرقی با هم ندارن جز به اعتبار، این از این طرف میسنجید میشه صدق، از این طرف میسنجید میشه حق، ولی یکیه. پس حق یعنی صادق، قضایای صادقه، یعنی قضایای مطابق واقع. و اطمینان داری به نظرهی الالحق، میبینی که به واقع نظر میکنه به این رضا و صدق، صادقانه نگاه میکنه، با خوشنودی نگاه میکنه، با شک و تردید و همچنین با بدبینی نگاه نمیکنه. اگر فإن وجدت من تثق به این چیزایی که گفتیم، فآتهی ما یسألک منه، در اختیار او قرار بده، به او بده، عطا کن آنچه را که از تو میخواد، منه، از این مطالبی که من میگم، از اون مطالبی که من توی کتاب گذاشتم. اما سعی کن مدرجن، درجه درجه بهش بدی، درجه درجه یعنی پله پله، اونی که ساده تر اول زل مقدمه رو که ساده تر اول، بعد درجه بعدی که سنگین تر و به عنوان زل مقدمه به حساب میاد بعدی هست. بعدم اینطور نباشه که اول بری اون آخراشو بهش بگی، وسطا رو بگی، نه، درجه درجه پله پله برو جلو که به ترتیب مطالب در اختیارش قرار داده بشه. مجزعن، مجزعن این قسمت قسمت، اگر مثلا بحث تناهی ابعاد داری، یه دفعه نرو تو بحث فلکیان، درست اونجا یه ارتباطی داره، به اندازه ارتباط بحث کن، جز جز بهش مطالب رو بده، یه دفعه جمع نکن، مخلوطش نکن، بذار هر چیزی رو در باب خودش مطرح کنی، اگر چه حالا اونجایی که لازم اشاره کنی اشاره مختصر بکن، ولی تفصیلش بذار جای خودش. مفرقا، جدا جدا، همون تیش از چه تستفرس و مما تسلفه لما تستقبله، در حالی که تو استفراس میکنی، یعنی طلب فراست میکنی، یعنی جستجو میکنی از آن چه که در گذشته به او دادی، طلب فراست میکنی نسبت به آن چه که مستقبل میخوای به او بدی، یعنی قبلا بهش یک مطالبی دادی، حالا برس بسنج، محک بزن، ببین که این لیاقت داره برای ما تستقبله، برای اون چه که بعدا میخوابش بدی، یا لیاقت نداره. اگه دیدی نسبت به گذشته جواب مثبتی داد و قابلیتشو نشون داد، اون وقت مطالب آینده رو بهش القا کن، اگر نه قطع کن. تستفرسو یعنی در حالی که طلب فراست میکنی، فراست زیرکی جستجو میکنی، محک میزنی از آنچه که گذشته به او عطا کردی، محک میزنی و تستفرسو لما تستقبلو، برای آنچه که آینده میخوا بهش عطا کنی. و آهده بالله و به ایمان لام خارج الله، پیمان ببند با او، به خدا پیمان ببند و به قسم هایی که لا مخارج الله، قسم هایی که بیرون رفتن از او جا نداره، به جان خودم قسم و اینا، به اینا اینا نگو، اون براش اهمیت نداره، به خدا و اینا قسمش بده که نتونه جون چیز کنه، نتونه مخالفت کنه. البته در بین ایران اگه به حضرت عباس قسمش بدی بیشتر از خدا میترسه، از حضرت عباس بیشتر میترسه تا از خدا. در بین عربا به حضرت سید محمد قسم بدی میترسن، در بین فارسا به حضرت عباس قسم بدی میترسن. خلاصه قسم هایی که لا مخارج الله دیگه باید ببینه که اون که قسمی رو میپذیره. خب پیمان ببین که چیکار کنه. لیجری فی ما یعطیه مجراک، تا رفتار کند در آن چه که به تو به او دادی همون رفتار تو را. لیجری مجراک یعنی مثل رفتار تو رفتار کنه، یعنی همونطور که تو با او رفتار کردی اونم با دانشیاش اینچنین رفتار داشته باشه. متعصیان بک یعنی در حالی که از تو پیروی کند و به تو اقتدا کند. البته تعصی به معنای تعزی و تسلیت هم میاد، تعصی به معنای تعزی و تسلیت دادن هم میاد، به معنای پیروی کردن هم میاد. اینجا پیروی کردنش مناسبه، ولی خواجه به معنای تعذی گرفته. حالا وقتی رسیدیم اونجا رو عرض میکنم. فهین ازعت حاضل علم، اگر افشا کردی، اضاعه کردی، آشکار کردی، پخش کردی، انتشار دادی حاضل علم رو، او ازعتهو یا اینکه زایعش کردی، تباهش کردی، فاللهو بینی و بینک و کفا بالله وکیلا. نقولو این لغت معناها چیزی نداره، اینا رو بخونم تمومش کنم. مخذت اللبن لأخذ زبده، زبد نخونید، زبد کف روی آب و اشیاء بی ارزش رو میگن، در حالی که زبد چره شیره و ارزش داره. زبد بخونید، زبد درست نیست. البته زبد در جای خودش درست، اینجا درست نیست. مخذت اللبن لأخذ زبده و زبده زبد اللبن، زب یعنی کره چکیده و خالص شیره، توجه کنید، و زب دو زب دو لبن، زب یعنی اون کره عبارت هست از زب دو لبن، یعنی چکیده لبن، یعنی خالص لبن، مختار لبن، انتخاب شده. و زب دو اخسمه، حالا همون زب رو شما دو مرتبه چکیده شو بگیرید، مختارش رو بگیرید، میشه زب دو، زب دو اخس از زب دو، یعنی یک بار تلطیفش کنید میشه زب، بار دوم همون لطیف شده رو لطافت بیشتری بهش بدید، انتخاب بهتری بکنید، میشه زبده. بله مثلا دیگه، حالا یعنی کامل تر بشه، یعنی شما اول بخواهد در یک بین یک اشیاء پراکنده انتخابی میکنید، دوباره در بین اون منتخبتون جستجو میکنید، باز منتخبی رو از بین اینو در میرید، اون منتخب دوم رو میگیم زبده، که دیگه چکیده یا چکیده هست. و زبده تو اخصامه. والقفی والقفیه، هر دو اشیء الذی یؤثر به ضیف، انتخاب می شود به او مهمان، یعنی برای مهمان انتخابش میکنی و برای مهمان میاریم. و ابتذال الصوب استهانت او و ترک صیانته، رها کردن، ابتذال یعنی دور انداختن صوب، ابتذال یعنی دور انداختن صوب، استهانت او یعنی توهین کردن به این پیرهن، ندیده گرفتن، بی توجهی به این پیرهن و ترک و صیانت حفظ کردنش. آدم وقتی به چیزی اهمیت نده ولش میکنه دیگه، میگه این پیرهن مثلا چرا که به درد نمیخوره، میندازش دور. مبتذلینم که در عبارت مصنف بوده، یعنی کسانی که به مثلا فلسفه به صورت مثلا یک پیرهن کهنه نظر میکنن و براش اهمیت قائل نمیشن، حاضرن دور بندازنش، اگرم میخونن حالا یا به خاطر اینکه حوزه مجبورشون کرده یا به خاطر جهاتی دیگه. والوقاده یعنی المشتعله به سرعت، پس فتنت وقاده یعنی زیرکی شعله‌ور که شخصی که سریع الانتقاله، چون در فلسفه بُعد انتقال مزاحمه، سرعت انتقال لازمه، شخص باید سریع منتقل بشه. و دربه و العاده الجرأت و علی الحرب و کل امرین، دربه و عادت هر دو به معنی جرأت بر جنگ یا بر هر چیزی است. هر کدام دلیلی در هر کاری رو میگن دربه. و سقاه یعنی میلو، و القاقت من الناس یعنی الکثیر المختلفون، و الهدف الدین ای هاد انهو و عدل ان انحرفه، هاد این انحرفه، منحرف شد از دین و عدول شد از دین. وقتی سعید بن جبیر آوردن پیش حجاج، گفت در مورد من چه نظر میدی؟ گفت تو عادلی. مردم اطراف گفتن که خیلی خوب گفت، ما اصلا انتظار نداشتیم شما رو عادل بدنی. گفت نه، شما متوجه نشدیم منظورش از عادل چیه. منظورش از عادل همینه که مثلا عدول از حق کردی. و قعدا ان الحق ای هاد انها و عدنا. و الحمج جمع الحمجه، جمع الحمجه، جمع الحمجه، و هی ذباب صغیر یسقط علی وجوه الغنم و الحمیر و عیونها، مگس های کوچکی هستن که می افتن روی صورت گوسفند و چارپایان و چشم اونها. این یسقط تعبیر جالبیه، یعنی اینقدر ضعیفن که گویا قدرت بال زدن ندارن، نمیپرن بیان اونجا بشینن، میافتن چند نهو. یعنی اینقدر دیگر اونید چقدر این همج رو پست و پایین حساب کرده. فلاسفه رو به کیا تشبیه کرد؟ بعضیشون هم بده. و یقال للرعاء من الناس الحمقاء انما هم همجون، برای رعایا مردم عادی، مردم عادیه که عقل درست حسابی هم ندارن، به اونها همج گفته میشه. همقا، بله همقا جمعه، همقا افعال تفضیله، همقا درسته، بله. و وثقه یثقو بالکسر فیه ما، یعنی عین الفعل در هر دو مکسوره، هم در ماضی هم در مضارع. وثقه یثقو و یتسرع و یتبادر، یعنی با شتاب، با شتاب میاد. ولی وسواس حدیث النفس، اون چیزایی که در ذهن آدم خلجان میکنه که خود انسان دلش نمیخواد اونا رو، خود نفس خودش با خودش یه حرفایی میزنه، یه تصمیمایی میگیره در حالی که در اختیار انسان هم نیست. ولی چرا خیال و وهم و اینا همه میاد؟ حالا منشأش چیه نگفته. یعنی خود اون خیالاتی که ما میکنیم، خیالاتی که ما میکنیم اگه مزاحم باشه احتمال داره وسوسه بشه، حتی اونایی که به اختیار هم حاصل بشه، همون تصوراتی که ذهن ما داره اگه مزاحم باشه، اگر مزاحم اون عقل عقول ما باشه، حتی اونا رو اصطلاحا وسوسه نمیگه، اصطلاحا وسوسه. بله برای کی نباید باشه؟ خب درسته برای عامه، ولی در اینجا ایشون حدیث النفس رو همون معنایی که تقریبا بی اختیار باشه، حالا عرض کردم با اختیار شما اگه مزاحم باشه به حساب میاد، اما وسواس نوعا بر همین خلجان های ذهنی که در اختیار آدم نیست، که ایجاد خدشه میخواد بکنه در اون امور حقی که ما پذیرفتیم، اطلاق میشه. وسواس غالبا بر این اطلاق میشه، بس نوعی از حدیث نفس هست.
بیشتر تلاییم کنید که اسم مستر باید بگیریم.
بله ایشون بعدا میگه بل اسم منها الوسواس، اون چیزی که میفرمایید چرا در این باشه در وسوسه نباشه، بل اسم یعنی اسم مصدر از این وسوسه وسواس میاد، وقتی میفرمایید که وسواس هم به معنای موسوس گرفته بشه اب نداره، اون در اسم مصدر اب نداره، ولی خود در خود وسوسه نه، وسوسه دیگه معنای مصدری داره. بله بله. و درجه او عبارت مصنف داشت مدرجن و درجه او الی کذا ای ادناه منه علی تدریج، این شخص رو نزدیک کرد به کذا علی تدریج یعنی کم کم، ولی استفراد طلب الفراسه یعنی زیرکی هم حد زدن که حد کردن، و اسلفته ای اعتیت فی ما تقدم تسلفه یعنی در قبل به او عطا کردی تسلفه. بله و تعصابه ای تعذابه، بله تعصابه یعنی تعذابه، تعذابه یعنی دو معنا داره، یکی شخصی خودش رو به اون کس دیگر انتساب داد به دروغ، یا شخصی خودش رو به او انتساب داد به راستی، این دو معنی رو داره تعذابه. در اینجا تعذابه یعنی میگه متعصیان بک، سعی کن که پیروی از تو بکنه، یعنی خودش رو به تو نسبت بده، این دنبال روی تو باشه، منتها به راستی دنبال روی تو باشه نه به دروغ دنبال رو باشه. پس تعذابه یعنی این کس شخصی به اون شخص دیگر خودش رو نسبت داد، حالا یا به راستی یا به دروغی، که من جز همین دستم، من جز پیروان همینم. پس متعصیان یعنی این که به تو اقتدا کنه، خودش رو منصوب به تو بتونه و راه تو رو بره. و ازا الخبر ای افشاهو یعنی فاش کردن و منتشر کردن که در اون فا این ازعته داشتیم. ان شاء الله بقیه‌شون جلسه بعد.